6:59 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید. و نکته‌ای که می‌خوایم با شما در میون بگذاریم بریم سراغ گفتگوی بعدی، نگاهی هست که بر رفتار و اعمال مسئولان میتونه حاکم باشه. دوران دفاع مقدس یکی از دورانی بود که تجربه نابی در حوزه جهاد و تفکر جهادی برای ما به دست آورد و دست داد. بعد از اون هر وقت صحبت از موفقیت مدیر یا مسئولی میشد، این نکته رو در ذیل خودش داشت و در ضمیر خودش داشت که اون مدیر داره به صورت جهادی فعالیت میکنه. در برهه‌های مختلف، در شهرهای مختلف، به ویژه در شهر تهران دیدیم این فعالیت‌ها رو که در سریع‌ترین زمان ممکن با کمترین هزینه یا کمترین آسیب اقدامی انجام میشد. تو حوزه‌های محرومیت زدایی هم این نگاه جهادی دهه هاست که حاکم و حکم فرماست. فعالیت‌های جهادی دانشجویان، فعالیت جهادی افرادی که تو حوزه مدرسه سازی امر خیر رو انجام میدن، این نشون میده که ما به این تفکر و این نگاه نیاز داریم. برای همین موضوع میخواییم هم صحبت بشیم با سرکار خانم سالاری، جهادگر و مسئول جهادی پایگاه 14 معصوم علیه السلام. سرکار خانم سالاری سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض احترام خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز. سالاری هستم، در خدمتتونم.
سپاسگزارم سرکار خانم سالاری. می‌خوایم با شما درباره این نگاهی که عرض کردم، نگاه جهادی، با شما صحبت کنیم و البته با این سوال شروع کنیم که پایگاه شما که مسئولیتش به عهده دارید چه اقداماتی در حوزه امور جهادی انجام میده، دامنه فعالیتش کجاها هست و از چه استعدادی بهره مند هست برای ثمردهی فعالیتاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فعالیت ما تو پایگاهمون که حالا توی منطقه محرومی هم هستیم، فعالیت های جهادیمون از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اشتغالزایی برای بانوان هستش و در همه این زمینه ها تا جایی که تونستیم با گروهمون فعالیت داشتیم برای پیشبرد هدف های افرادی که تو منطقه برای این نیازهایی که تو این شرایط داشتن رو براشون فراهم کردیم.
بپرسیم که شما در کدوم منطقه هستید؟ فهمید در یکی از منطقه محروم، در کجا هستید؟ منطقه محروم کجا هست؟ اول
آذربایجان شرقی تبریز، منطقه آناخاتون.
بله. و بعد اینکه شما فرمودید که در حوزه اشتغال زایی بانوان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستید. برنامه‌هایی که تو این حوزه ریخته اید و اقداماتی که تو این حوزه انجام داده اید مشخصاً، حالا به هر حال قسمت‌های مختلف حتما در بر می‌گیره، این قسمت‌ها رو برای شنوندگان بفرمایید که چه کارهایی رو انجام دادید، چه برنامه‌هایی رو در دست اجرا دارید.
برای اشتغال زایی برای بانوان منطقه‌مون کلاس‌هایی رو با هماهنگی اداره کل فنی و حرفه‌ای در نظر گرفتیم و در حال اجرا هستش. حالا اون دو تا کلاسمون که حالا در حال اجرا هستن، کلاس کامپیوتر و کلاس خیاطی هست که هم خواهران میان مسجد و اونجا یاد میگیرن و مربیانمون هم از سازمان فنی و حرفه‌ای هست و بعد از اینکه دورشون تموم شد هم از سازمان براشون مدرک صادر میشه تا با این مدرک بتونن برای خودشون اشتغال زایی داشته باشن،
یعنی ایجاد کسب و کار داشته باشن.
بله بله. و اینکه کلاس کامپیوترمون هم برای نوجوانا و جوانا هستش، هر کسی که حالا علاقه داره اینم هم به همین صورت باز بهشون مدرک داده میشه. بعد و کلاس های دیگه هم که داریم، حالا کلاس های قرآن و کلاس های تقویتی و کلاس های حالا دیگه، ولی این دوره برای اشتغال زایی بوده.
و اینکه به طبیعتاً توی این حوزه از تجربه افراد صاحب تجربه هم استفاده میکنید، آیا توی این استفاده از افرادی که اسم برده، حالا گفتم صاحب تجربه، مراد افرادی هستند که عضو پایگاه هستند یا خیر اعضای پایگاه همکاری میکنن؟ شما از افراد صاحب تجربه در سطح شهر، مثلا سطح شهر تبریز، از فنی حرفه‌ای ها، از مثلا حالا تو حوزه طلا فرمودید، طلا جواهر، صاحبان تجربه، اعضای اتحادیه، به چه شکل این موضوع رو مدیریت میکنید؟
بله، من اول اینکه گروه جهادیمون بانوانی هستن که واقعا تو همه لحظه ها تو این کلاس هایی که اجرا میکنیم پا به پای من کمک میکنم، ولی حالا خب مربیانی هم که از اداره فنی حرفه‌ای میان واقعا رایگانه و هیچ هزینه ای رو برای این خواهرایی که گفتم که منطقه محرومی هستش دریافت نمی کنه، فقط هزینه ثبت نامشون به سامانه هست که اونجا براشون مدرک صادر خواهد شد، اونم یا خودمون پرداخت کردیم اکثریت رو یا خودشون با میل خودشون پرداخت کردن برای اینکه دریافت مدرک داشته باشن.
چقدر وقت این کار رو انجام میدید؟ آموزش رو؟
ما چندین ساله که برای اشتغالزایی خواهران کار میکردیم، ولی کاری که با فنیزه شروع کردیم و امسال از اول سال شروع کردیم و کلاس هم در حین برگزاری انشاءالله آخر شهریور هم امتحاناتشون برگزار میشه و برای مدرکشون اقدام میشه.
و از این تجربهی که به دست آورده اید علل قاعده باید یک بتونیم نتیجهی بگیریم، یک توصیهی داشته باشیم. آنچه که تا اینجا کار کرده اید به جواب رسیده اید باعث میشه که ما این سوال رو از شما بپرسیم، آیا تغییرات خاصی رو باید تو حوزه محرومیت زدایی، تو حوزه اشتغال زایی، تو حوزه حمایت از زنانمون در استان و در سراسر کشور باید به وجود بیاریم؟ شما الان دیگه میتونیم بگیم صاحب نظر هستید. آیا آنچه که داره اجرا میشه قابلیت نقد داره؟ اگر نقد داره چجور باید نگاهش کرد؟ و شما چه توصیه‌ای دارید برای اینکه ما تو حوزه اشتغال زایی زنان با تجربه که شما دارید بتونیم موفق عمل کنیم؟
اولین مسیری که باید تو این اشتغالزایی قدم بذاریم اینه که مناطق محروم رو واقعا باید پیدا کنیم و بشناسیم که رصد کنیم کدوم خواهرام و واقعا نیاز به کار دارن، نه که فقط برای مدرک بخوام بیان برای کلاس ها. حالا اینایی هم که تو منطقه ما هستن واقعا یا زنان بی سرپرست هستن یا زنان بد سرپرست هستن، حالا دو سه نفرمون نوجوان جوان هستن برای علاقهشون اومدن و برای اشتغازایی اینا بهشون گول اینم دادیم که انشاءالله بعد اینکه مدرکشون رو بهشون تحویل دادن وام اشتغازایی هم براشون حمایت کنیم تا بگیرن و برای خودشون یک کار رو هیته ای رو برای خودشون برگزار کنن که انشاءالله امور زندگی خودشون رو خودشون بچرخونن. و اکثریت هم حالا واقعا نیازمند منطقه‌مون هستند ولی غیرتی که دارن نمیخوان با یه مثلا این که برم یه ارگانی یه ادارهی بگن که یه پروندهی برام باز کن، برم میخوان با دستنج خودشون زندگی خودشون رو بچرخونن. منم خواستم از اونایی که واقعا میخوان کمک کنم به این افراد اینه که هیچ وقت براشون ماهی رو ندن، ماهی گیری کردن رو یاد بدن بهشون. حالا ما اومدیم این خیاطی رو بهشون یاد دادیم که مدرک بگیرن که انشاءالله خودشون پای خودشون وایسن و نیاز نباشه که دیگه به خاطر یه لقمه نون به هر کس و بی کسی هم مثلا بگن که من اینو نیاز دارم، من اینو مثلا زندگی نیاز دارم که برطرف کنیم، این نباشه و حرمت زنم شکسته نشه انشاءالله.
یه زمانی بود که من میخوام درباره زنجیره ارزش آفرینی از شما بپرسم. سالیان گذشته، دهه گذشته، سازمان بسیج مستضعفین در نقاط محروم میومد یک کار خاصی رو انجام میداد، میومد تو حوزه های مختلفی یک زنجیره ارزش ایجاد میکرد. مثلا در استان کرمان آمدن در حوزه مثلا شیر بز اومدن زنجیره فراوری از صفر تا صد رو ایجاد کردن. در حوزه مثلا در خوزستان در میوه و کمپوست اومدن این کار رو انجام دادن، ببخشید کنسانتره میوه کنسانتره و بعد هم در نهایت کمپوستی که ایجاد میشه از محصولات اومدن این زنجیره کامل رو ایجاد کردن، از کاشت و داشت و برداشت تا فروش و مدیریت بازار این کار رو براشون مدیریت برنامه‌ریزی می‌کردن. افرادی که تو حوزه شما میان آموزش می‌بینن، مثلا خیاطی میاد خیاطی یاد میگیره، توانمند میشه، میتونه کار انجام بده، سفارش بگیره. این بخش سفارش گیری و بعد بخش فروش هم بخش مهمی هست. برای این موضوع شما برنامه‌ریزی دارید؟ این که شما میاد یه نفر آموزش خیاطی میدید، ولی خب خیاطی تولیدش رو باید کی بفروشه؟ کجا بفروشه؟
بله، برای برنامه‌ریزی کردیم با همون اداره فنی و حرفه‌ای، همون توسط استانداری هم که باشون هماهنگ شدیم، قرار شده که این خواهرانی که یاد میگیرن و مدرک میگیرن براشون کارت خونشون حالا تحویل داده بشه و خودشون کار کنن و کارشون رو به همین اداره برگردونن و هیچ مشکلی در این راستا نداشته باشن که حالا مثلا این لباسی که دوختن رو چیکار باید بکنن، کجا بفروشن و نیاز نداشته باشن که مثلا روزی یکی دو نفر بیاد برای مثلا خیاطی با اینا کاری داشته باشه و تمام تولیدات عمده ای رو قرار انجام بدن.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. خانم سالاری، آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم کارهایی که شما انجام میدید، برنامه‌ریزی که تو این حوزه وجود داره و به هر حال دست به دست هم دادن ها منجر به اشتغال زنان، اشتغال زایی و محرومیت زدایی بشه، باعث افزایش سهم استان در اقتصاد کشور هم بشه. متشکرم، سپاسگزارم.
ما مزه تمرچین هستیم، دعاگوی همه شما عزیزان هم هستیم که برای اینجا خادم اومدیم با تیم جهادیمون و اینجا 3 روز است که حالا امروز 2 روز، فردا 3 روز میشه که قراره توی 3 روز خادم زائران امام حسین باشیم.
پیروز باشید. متشکرم از حضورتون. صحبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
یعنی خدا.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید، متشکرم که با صبح و گفتگو همراه هستید و البته پیامک هایی که برای ما میفرستید تو حوزه های مختلف، واکنش هایی که نسبت به موضوعات مختلف دارید. بریم سراغ موضوع گوشت، واردات گوشت گرم، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر دادرس که متخصص در این حوزه هستن، مدیر عامل اتحادیه دام سبک هم هستن. جناب دادرس سلام، صبح بخیر. جناب صدر داد را سلام. خب صدای ما رو نمیشنون. به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه درباره موضوع گوشت گرم صحبت میکنیم. اخبار زد و نقیزی تو این حوزه هست. توی تیر ماه داشتیم که آقا واردات گوشت گرم منتفی شده و نداریم، واردات گوشت قرمز تنظیم بازاری منتفی شده، اینو توی 27 تیر اعلام شد. بعد خبری داشتیم مبنی بر این که از ابتدای سال تا حالا آمار گمرک میگه 51,049 تن گوشت گرم وارد بازار شده و این باعث میشه که ما بپرسیم آقا چه سیاستی بر بازار گوشت حاکم هست. جناب آقای دکتر ابراهیمی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس روی خط هستند. آقای ابراهیمی سلام.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم. اول خدا قوت بگیم این روزهای پرترافیک بررسی صلاحیت وزرا به هر حال باعث میشه که ما امید داشته باشیم به اینکه ما کابینه پر شور، پر کابینه پر انرژی و کابینه متخصصی رو انشالله ببینیم با کمک شما و تلاش شما.
انشالله.
آقای دکتر ابراهیمی، اوضاع افراد گوشت گرم و وارداتش به چه شکل است؟ وارد داره میشه، وارد نمیشه؟ ما توی تیر ماه خبری داشتیم که اعلام میکرد، 27 تیر همونجوری که عرض کردم اعلام کرده بود که آقا ما گوشت قرمز نداریم، وارداتش منتفی هست. اما الان اعلام شده که 51049 تن وارد بازار شده. آقای دادرس هم به جای ما اضافه شده. من اول سلام عرض کنم. آقای دادرس، مدیر عامل اتحادیه دام سبک. آقای دادرس سلام.
خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام و صبح خیر دارم.
متشکرم از شما. در طرف دیگر خط جناب دکتر ابراهیمی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس حاضر هستند. با اجازهتون آقای ابراهیمی بفرمایید لطفاً چه سیاستی بالاخره بر بازار گوشت گرم حاکم هست؟ شما به عنوان کمیسیون کشاورزی به چه شکل دیده اید و شنیده اید؟
خدمت شما و شنوندگان محترم جناب دادرس مجدد سلام، عرض صبح خیر دارم. موضوع اصلی که در رابطه با واردات گوشت وجود داره قرار بر این بود که بر اساس میزان تولید و نیاز به تعادل بازار گوشت وارد بشه و بتونه تنظیم بازار و تنظیمگری قیمت رو انجام بده. با توجه به پتانسیل خوبی که ما در جهت تولید گوشت قرمز به خصوص در مناطق مختلف روستایی عشایری و همچنین واحدهای صنعتی داریم، امکان تولید گوشت قرمز، تامین پروتئین حیوانی برای ما میسور هست و تاکید مجلس شورای اسلامی، تاکید کمیسیون آب کشاورزی این هم هست که بتونه با روش‌های ممکن این نیاز از داخل تامین کنه، چرا که هم هزینه کمتری، هم کسب و کار بیشتری و هم تولید داخلیمون رو تقویت کردیم. خب حالا به روش‌های مختلف شرکت‌های مختلف به خصوص شرکت پشتیبانی امور دام و بقیه شرکت‌ها مبادرت به واردات می‌کنن و از اونم با مجوزهای لازم. من حسول مجموع چیزی که وجود داره ما در قانون بودجه سال 403 ردیفی از محل عوارض واردات نهادهای دامی پیشبینی شد در بودجه مجلس، اینو پیگیری کرد به نتیجه رسوند برای تولید 50,000 تن گوشتی که تقریبا به عنوان گوشت مورد نیاز، پروتئین مورد نیاز برای تنظیم بازار تلقی میشه. این برای اولین بار در سال جاری رقم خورد که ما بتوانیم از این محل واحدهای تولیدی اون رو در کشور فعال بکنیم، عزیزان تولید کننده پروتئین رو در کشور یاری بکنیم که بتونن قسمتی از نیاز تسهیلاتیشون رو با کارمزد کمتر تامین کنن و نقدینگی لازم و سرمایه در گردش لازم و سرمایه لازم و برای واحدهای پروربندی داشته باشه. من اصول مجموع نظر مؤکد مجلس و کمیسیون آب کشاورزی تامین نیاز از واحدهای داخلی، از منابع داخلی و از فرصتهای داخلی هست. مشکلی دیگه که برای این موضوع بعضن وجود داره خیر از دام سبک، وقت دام سنگین هست که دام سنگین نیاز به تامین علوفه داره. حالا یه قسمتی از مسائل ما برمیگرده به تامین علوفه که حالا با روشایی که پیش بینی شده برای تولید علوفه متراکم و روشای استفاده از محیطای کنترل شده و یا امکان تولید فراسرزمینی یه قسمتی از بحث باز قابل حل هست. ولی اون چیزی که لازم هست بهش توجه کنی پتانسیل ها و فرصت های داخلی هست که بتونیم نیاز خودمون رو تامین کنیم.
توی حوزه واردات چطور؟ فرمودید که مجوزها داده میشه. ما یه دو تا دیدگاه داریم. آقا این مجوزهایی که میدید باعث میشه که عرضه کنندگان دام سبک ما آسیب ببینن. ما توی حوزه های مختلف ادعا میکنیم که حمایت از تولید داخلی میکنیم، اما اینجا دام سبکمون فدای این میشه که یک سری افراد مجوز واردات دارند یا میتونن بگیرند.
بله.
و این باعث میشه که به هر حال اونها به منفعت میرسن. دام سبک ما هم اعضایی که توی این حوزه وجود دارن به هر حال گوشت نمیگیم روی دستشون میمونه، ولی ما تلاقت تو این حوزه که میتونستیم کمک حال تولید کنندگان داخلیمون باشیم حمایت نکردیم. شما چه نظری دارید؟
دقیقا یکی از مشکلات اصلی ما اینه که زمانی که تولید ما فرصت مناسبی برای پایداری کسب و کار و پایداری تولید فراهم میشه، اجازه واردات داده میشه، و یا با توجه به موضوع خیلی خوبی که ما امسال در بهار داشتیم، تولید مرتع ما برای تالیف تام خیلی عالی بود، مرتع ما بهترین شرایط برای تولید حداکثری داشتن و به واسطه اون دام سبک قسمت اعظم نیاز پروتئینی ما از دام سبک از طریق عشایر عزیز، از طریق روسایان عزیز، دامداران ما در مرتع تامین میشد. خود در این فرصت ما اجازه واردات نباید بدیم. ما به شدت با این مخالفیم و به شدت روی این حساسیم. شرکت های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و بعضا در شورای تنظیم بازار که تصمیماتی گرفته میشه، این اجازه داده میشه و ما احساسمون اینه که به فکر مردم بعضی از دوستان
شما نمایندگان مردم چه کار کردید برای این تجلوی این رو بگیرید؟
خب مجلس دوازدهم به نوعی تازه وارد بحث دستور کار شده، خب مواجه شده مجلس
دوازدهم. در یازدهم هم بودید درسته؟
نه خیر، من در یازدهم در مجلس توفیق حضور نداشتم، ولی مجلس دوازدهم تازه وارد دستور کار شده و با توجه به شرایط تعیین تکلیف دولت چهاردهم درگیر موضوع دولت چهاردهم و صلاحیت آقایان وزرای پیشنهادی از طرف آقای دکتر پزشکیان هستند. قطعا در این هفته تعیین تکلیف این مسائل انجام بشه، در هفته های بعد ما وارد دستورات اصلی خواهیم شد که یکی از مسائل اصلی ما تأمین نیازهای داخلی متکی بر فرصت ها و پتانسیل های داخلی داخلیمون هست که وابستگی نداشته باشه.
متشکرم.
خواهش
تو مجلس 9 10 11 به ویژه حالا 11 اون تصمیماتی که در حوزه دارو گرفته شد به اسم تو حمایت از تولید داخلی که بعد نتیجهش رو دیدیم، داروهایی که عوارض داشتن، داروهایی که در کمترین حالت عوارض هم اگر نداشته باشن اثری نداشتن، رو به اسم ما سیاستهایی اتخاذ کردیم به اسم حمایت از تولید داخلی، نتیجهش رو بیماران دیدن. و الان هم تو با کمیسیون پزشکی صحبت و کمیسیون آموزش درمان و آموزش پزشکی صحبت می‌کردیم، اینو تأکید می‌کردم. من به نقل به مضمون از اعضای کمیسیون عرض می‌کنم که تصمیمات اشتباه بود، باعث شد بیماران ما آسیب ببینن. حالا امیدواریم که تو این حوزه که میشود حمایت کرد رو حمایت انجام بدیم. آقای دادرس بفرمایید شما.
خواهش می‌کنم. من ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت های دکتر ابراهیمی. خوشحالم که امسال کمیسیون این دوره مجلس شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی، یک کمیسیون واقعا به معنای واقعی تخصصی هست و اعضای محترم، اکثریت اعضای محترم کمیسیون همگی در حوزه کشاورزی و بخش کشاورزی رشته های مختلف صاحب نظر هستند. عرض کنم حضورتون که ما یکی از مهمترین معضلاتی که در حوزه تولید دامپروری داریم کلن، حالا یا بخش کشاورزی داریم، مسئله سیاست گذاری هاست و تصمیم گیری های بدی که انجام میشه در ظاهر تحت عنوان حمایت، ولی در واقع اگر بشینیم تحلیل کنیم این تصمیم گیری ها رو میبینیم که در نهایت به ضرر بخش هست. و من خواهشم از جناب ابراهیمی این هست که روی تصمیماتی که گرفته میشه چه در دولت، حالا انشالله که دولت آقای پزشکیان دولتی هست که در جهت مصالح کشور حرکت میکنه، مصالح ملت رو و تولید کننده رو و مصرف کننده رو تو امان در نظر میگیره، کما اینکه تا الان هم اتفاقاتی که افتاده داره این موضوع رو به خوبی به هممون نشون میده. توی این مسئله من خواهشم این است که با حساسیت برخورد کنم. ما در ابتدای امسال شاهد دو تا تصمیم گیری بودیم، یکی صفر شدن تعرفه واردات گوشت و مرغ و دومی افزایش تعرفه واردات نهادهای دامی. اگر بشینیم این دوتا رو تحلیل کنیم میبینیم که هر دو تصمیم دقیقا در مقابل شعار سالی که امسال نامگذاری شده به وسیله رهبر معظم انقلاب، یعنی جهش تولید و مشارکت مردمی، این دوتا تصمیم دقیقا در مقابل این نامگذاری قرار دارن و تولید رو تضعیف میکنن، واردات رو تقویت میکنن، قیمت تمام شده تولید داخلی رو برای مصرف کننده بالا میبرن و قیمت گوشت وارداتی رو برای مصرف کننده پایین میارن. خب این تصمیمات باید جلوش گرفته بشه و دقیقا برعکس این، یعنی ما الان با مشکلی که در زمینه تولید گوشت داریم، چه گوشت تولید دام سبک چه دام سنگین، خیلی مسئله فنی دخیل نیست. مسئله که ما الان داریم مسئله بازار هست. بالاخره این تولید ما، تولید گوشت سبک، دام سبک یا سنگین، یه قیمت تمام شده ای داره که این قیمت تمام شده در حال حاضر مصرف کننده ما با توجه به شرایط اقتصادی کشور قادر به خرید اون نیست. خیلی از اقشار مردم توانایی خرید گوشت کیلویی 500 تومان و 600 تومان رو ندارن که دیگه این کف قیمت تمام شده ما هست. بنابراین من استدام این هست از مجلس شورای اسلامی، مخصوصا کمیسیون محترم کشاورزی، هست که بریم دنبال راهکارهایی که بتونیم توان خرید مردم رو افزایش بدیم. و خب این هم باز عزیزان مستحضر هستن که فقط از عهده وزارت جهاد کشاورزی بر نمیاد. یعنی درسته که وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازاره، اما خیلی از تصمیم گیری ها در حوزه تنظیم بازار خارج از وزارت جهاد کشاورزی انجام میشه. و این لازمش اینه اگر میخوایم واقعا مسئله گوش رو حل کنیم، لازمش این است که جمعی از صاحب نظران، از دانشگاه، از صنعت، از تشکل‌ها، از مجلس شورای اسلامی، از وزارت جهاد و سایر دستگاه‌هایی که در این حوزه تصمیم گیر هستن بشینن و با یک خرد جمعی راجع به این مسئله و راهکارهایی که باید در پیش بگیریم که بتونیم چه به لحاظ مسئله بازار و افزایش توان خرید مردم و چه به لحاظ مسئله مسائل فنی در حوزه تولید این موضوع رو حل کنیم. اینکه ما فقط یک راهکار رو بلد باشیم و فقط بگیم بریم وارد بکنیم، این نتیجه نمیده. اینکه ما فشار بیاریم که تولید رو افزایش بدیم هم تا زمانی که مسئله بازار رو حل نکردیم و مسئله افزایش توان خرید مردم رو حل نکردیم جواب نخواهد داد. چرا که اگر ما تولید رو افزایش دادیم و مردم نتونستن خرید بکنن، دوباره برمیگردیم سر خونه اول، یعنی مجددا جمعیت گله هامون کاهش پیدا میکنه، کشتار دام های مولد بخواهیم داشت و عملا منابع کشور رو به هدر دادیم.
متشکرم آقای دکتر ابراهیمی. این افزایش توان برای خرید باعث میشه که یک جنبشی در بازار به وجود بیاد، یعنی اینکه تقاضا به وجود بیاد، تقاضای جدیدی به وجود میاد. ما الان خیلی از خانواده هامون هستن قشر متوسط، حالا قبلا میگفتیم متوسط به پایین، الان میگیم حتی قشر متوسط هم توان خرید گوشت ندارن. سرانه مصرف گوشت این رو می نشون میده که ما چقدر افت کردیم در این حوزه. آیا تحریک تقاضا، افزایش توان تقاضا کننده جزء برنامه‌های مجلس و هست در برنامه‌های وزرای اقتصادیمون این موضوع آمده، یا اینکه همچنان برای حفظ این توان به سرکوب قیمت می‌خوایم رو بیاریم؟
ببینید بحث برادر اونجا دادرس درست بود. موضوع اصلی اینه که ما از یه طرف تولید و افزایش میدیم، از اون طرف آیا قدرت‌خرید وجود داره، آیا میتونیم این کار انجام بدیم. ببین یه روشی رو اکثر کشورها اعمال کردن، اونم یارانه دادن به تولید هست برای کاهش قیمت. اگر ما یارانه مناسب،
پس چرا ما یکی یکی یارانه ها رو برداشتیم؟
خب نه، ببینید روشش فرق میکنه. روش اینه که نیست که ما بگیم مثلا یارانه پولیه که جیب من رو شما میاد، یارانه اون فرصتی، اون امکانی که من به یک شهروندم میدم، به یک همشهری میدم که بتونه شرایط بهتری برای خرید داشته باشه. ما اگر تولید با کیفیت داشته باشیم، که اینم خودش بحثی، همون اشاره‌ای که جناب علی فرمودی رو واردات دارو، رو بحث گوشت و فرآورده غذایی هم هست، به خصوص بعضی از فرآورده هایی که بعد تب منشأ خاصی از جهت تغذیه دام در کشور دیگه وجود داره و باید بهش دقت بکنیم، که اینو من در فرصت دیگه بیشتر روش صحبت میکنم. ولی روی روش هایی که ما آقا جان نهاده داریم میدیم به دامدار، نهاده با قیمت حداقلی بدیم و یارانش رو تامین بکن. داریم فرصت آب و برق